صفحه 177. صدای نینا الکساندروونا باز و این بار با لحن التماس بلند شد. آردالیون الکساندروویچ. کلیا فریاد زد: پدر جان، بیرون با شما کار دارن. ژنرال از این فرصت خوشنود گفت: ماجرای بیمعنی مسخره است، ولی خب با دو کلمه برایتان خلاصهش میکنم. نزدیک 2 سال پیش بود. بله، خط آهن اسکایا تازه شروع به کار کرده بود. من که دیگر لباس شخصی تنم بود، برای کارهای بسیار مهمی مربوط به تحویل و تحویل بعد از کنارگیریم از خدمت ناچار به سفر می رفتم. یک بلیت درجه 1 خریدم و سوار شدم و با سیگار برگم پشت پنجره نشستم. البته سیگار برگ را پیش از سوار شدن روشن کرده بودم و خاموشش نکردم. در کوپه تنها بودم، دود کردن ممنوع نبود ولی مجاز هم نبود. مطابق معمول نیم مجاز بود و بستگی به آن داشت که دود کننده که باشد. پنجره پایین بود. ناگهان درست قبل از آن که سوت حرکت قطار صدا کند، 2 بانو که یکیشان سگ ملوسی در بغل داشت آمدند و درست روبروی من نشستند. دیر رسیده بودند. یکی از آنها لباس آبی آسمانی بسیار شیکی تنش بود، ولی آن یکی ساده تر پوشیده بود. پیرهن ابریشمی سیاهی با باشلو. هر دو قشنگ بودند ولی دماغشان خیلی باد داشت و با هم انگلیسی حرف می زدند. من البته کاری به آنها نداشتم و سیگارم را دود می کردم. راستش را بخواهید فکر کردم که ممکن است دود ناراحتشان کند. ولی خب ادامه دادم، چون پنجره باز بود و من کنار آن بودم. سگ روی زانوی بانویی که لباس آبی آسمانی تنش بود راحت نشسته بود. به قدری کوچک بود که نمی دانید. اندازه مشت من. سگ سیاهی بود با دست و پای سفید. چیز کم نظیری بود و قلاده نقره‌ای برگردن داشت که نوشته‌ای روی آن حک شده بود. من برای خودم نشسته بودم و کاری هم به آنها نداشتم. ولی متوجه شدم که خانم‌ها ظاهراً اوقاتشان تلخ شده است. البته از بابت سیگار برگ من. یکی از آنها یک عینک دستی صدفی داشت و آن را جلوی چشمش گرفته بود و از پشت آن مرا برانداز می‌کرد. ولی من اعتنا نکردم. چه کنم؟ حرفی نزدند. میتوانستند چیزی بگویند، مثلا اعتراضی، خواهشی. آخر ناسلامتی آدم بودند، زبان داشتند. ولی نه، اگر شما حرفی زدید آنها هم چیزی گفتند. بعد یک دفعه باور کنید بی هیچ هشداری، بی کوچکترین اعتراضی، اصلا درست مثل دیوانه ها، خانومی که لباس آسمانی به تن داشت سیگار برگ مرا از دستم گرفت و از پنجره پرت کرد بیرون. قطار به سرعت حرکت می کرد. من هاج و باج از خشم نیم دیوانه نگاه می کردم. زن نمی دانید چه وحشی بود. مثل یک پلنگ. به قدری عصبانی شده بود که هیچ نمی فهمید. ولی زن فربهی بود، چاق و بلند قد، با موهای بور و خوش رنگ و آب. حتی می شود گفت زیادی سرخ. از چشمانش آتش بیرون می زد. خانومی که شما باشید من هم نامردی نکردم و بیان که یک کلمه حرف بزنم با نهایت ادب، چنان مؤدبانه که بیش از آن ممکن نبود، می شود گفت بسیار اتو کشیده، خم شدم و دستم رو به طرف سگ ملوس پیش بردم و با 2 انگشت و در نهایت نرمی پشت گردنش رو گرفتم و بدرقه سیگار برگم از پنجره بیرونش انداختم. فقط صدای وقوق خفیفش به گوش رسید. تمام شد و قطار با همون سرعت به راه خود ادامه داد. ناستاسیا فیلیپوونا قاه قاه خندید و مثل دختر بچه‌ای دست زد و گفت: اما شما عجب ژنرال شریری هستید. فردیشچنکو فریاد زد: آفرین، احسنت، مرحبا ژنرال. حتی پتیتسین که ابتدا از آمدن ژنرال اصلا دل خوشی نداشت خندید. کلیا هم خندید و فریاد زد: زنده باد. ژنرال با لحنی پرحرارت و پیروزمندانه گفت: حق داشتم، کاملا حق با من بود، چون اگر سیگار کشیدن در قطار ممنوع است، آوردن سگ هم مجاز نیست. کلیا با شوق فراوان فریاد زد: آفرین پدر جان، عالی بود، من هم اگر جای شما بودم همین کار را می کردم. ناستاسیا فیلیپوونا با بی‌صبری پرسید: خب حالا آن بانو چه کرد؟ ژنرال در هم رفت و گفت: آن بانو همینجا بود که کار خراب شد. خانم یک کلمه حرف نزد و بی مقدمه یک CD به گوش من نواخت. اصلا وحشی بود. باور کنید انگاری تازه از جنگل بیرون آمده باشد. خب شما چه کردید؟ ژنرال نگاهش را به زیر انداخت و ابروها را بالا برد و شانه ها را همچنین. لبها را برهم فشرد و دستها را از هم باز کرد و اندکی ساکت ماند و بعد ناگهان گفت: من هم نتوانستم خودداری کنم. شما هم زدید؟ خیلی محکم؟ نه خدا شاهد است محکم نزدم، رسوایی به بار آمد، ولی من محکم نزده بودم، فقط آنقدر که او را کنار بزنم، فقط برای اینکه دیگر روبروی هم نباشیم. ولی خب همان هم کار خود شیطان بود. معلوم شد که زنی که لباس آبی آسمانی به تن داشت انگلیسی بود و معلم سرخانه، یا حتی می شود گفت ندیمه یا دوست صمیمی پرنسس بلاکونسکایا، و آن یکی که لباس سیاه تنش بود پرنسس بلاکونسکایای بزرگ بود، پیر دختری 35-6 ساله. ولی خب همه می دانید که خانم ژنرال یپانچینا با خانواده بلاکونسکی چه روابطی دارد. پرنسس ها وقتی ماجرای سگ را شنیدند همه غش کردند و زعف رفتند و برای سگ توله عزیزشان اشک ریختند و ماتم گرفتند. پرنسس ها هر شش جیغ می کشیدند و زن انگلیسی شیون می کرد. خلاصه محشر کبرا، دنیا به آخر رسیده بود. خب من البته رفتم اظهار ندامت کنم، عذر بخواهم، نامه نوشتم، ولی نه خودم را پذیرفتند و نه نامم را، و روابط ما با یپانچین قطع شد. این است که حالا مغضوب شده ام و هیچ جا راهم نمی دهند. ناستاسیا فیلیپوونا ناگهان گفت: ولی اجازه بدهید، خیلی عجیب است. 4-5 روز پیش در روزنامه اندپاندانس که همیشه می‌خوانم عین همین داستان را دیدم، یعنی دقیقاً عین آن. منتها آن ماجرا در یکی از قطارهای کنار رود راین اتفاق افتاده بود، میان یک آقای فرانسوی و یک خانم انگلیسی. آنجا هم خانم سیگار برگ را همینطور از دست آقا گرفته و آقا هم سگ را درست همینطور از پنجره بیرون انداخته بود. آخرش هم درست مثل داستان شما بود، حتی رنگ پیراهن خانم مثل مال شما آبی آسمانی بود. رنگ صورت ژنرال بنفش شد، کلیا هم سرخ شده بود و سرش را در دو دستش گرفته بود. پتیتسین به سرعت روی گردان، فقط فردیشچنکو بود که مثل پیش قاه قاه می‌خندید. درباره گانیا که بهتر است هیچ نگویی. او تمام مدت ایستاده بود و عذابی تابربا را بی صدا تحمل می‌کرد. ژنرال با زبانی الکن گفت: باور کنید این که گفتم درست همون چیزی است که بر سر من آمده بود. کلیا فریاد زد: پدر جانم، واقعا با میستری شمید معلم سرخانه بلاکونسکایا بگومگوی مفصلی کرده بود. من خودم یادم هست. ناستاسیا فیلیپوونا بی‌رحمانه بر گفته خود اصرار میکرد: چطور؟ یعنی اینجور بی سر سوزنی اختلاف؟ یک ماجرای واحد در دو سر اروپا و در همه جزئیات تا رنگ پیرهنها هم؟ من روزنامه را برایتان میفرستم. ژنرال همچنان اصرار داشت مخفی نماند که داستان من دو سال پیش از آن یکی بود. ناستاسیا فیلیپوونا گفت: خب در این صورت البته موضوع فرق میکند، و از خنده ریسه میرفت طوری که به دیوانه ها میمانست. گانیا بی اراده شانه پدرش را گرفت و با صدای لرزان را از عذاب درون شکسته گفت: پدر جان، خواهش میکنم بفرمایید بیرون، دو کلمه با شما حرف دارم. نفرتی بی انتها در نگاهش میجوشید. در همین لحظه صدای زنگ شدیدی در هشتی پیچید. به قدری شدید بود که گفتی زنگ می‌خواست از در کنده شود. این صدا آمدن مهمانی غیرعادی را اطلاع می‌داد. کلیا دوید که در را باز کند. 10 صفحه 182. هشتی آپارتمان ناگهان شلوغ شد و پر جنجال. به آن میمانست که چند نفر به خانه ریخته باشند و دیگران نیز همچنان وارد می شدند. صدای چند نفر در این حال شنیده می شد که حرف می زدند و فریاد می کشیدند. هنوز صدای بسته شدن در خانه نیامده بود و همین جنجال و گفتگو از پلکان نیز شنیده می شد. ظاهراً مهمانان بسیار عجیبی آمده بودند. حاضران همه به هم نگاه کردند. گانیا شتابان به اتاق نشیمن رفت، ولی چند نفری منتظر دعوت نشده همکنون به آن اتاق وارد شده بودند. صدایی که به گوش پرنس آشنا می آمد شنیده شد. آهان، این هم خودش، یهودا. چطوری گانکا؟ ناکس. صدای دیگری گفته اولی را تأکید کرد. بله خودش است. دیگر برای پرنس شکی باقی نمانده بود. صدای اول از راگوژین بود و دومی از دیبدف. گانیا مثل منگ ها لال شده در آستانه در اتاق پذیرایی ایستاده بود و تماشا میکرد و مانع ورود 10-12 نفری که یک یک به دنبال پارفیون راگوژین به اتاق نشیمن میامدن نمیشد. این گروه از حیث جوراجوری شلغم شوربای عجیبی بودند و نه فقط جوراجوری بلکه ناهنجاریشان جلب توجه میکرد. بعضیاشان با همان هیئتی که در کوچه داشتند با پالتو و پالتو پوست وارد شده بودند. البته هنوز سیاه مست نبودند و به سرشان بسیار گرم بود. مثل این بود که همه برای ورود به هم محتاجند. هیچ یک جرأت نداشت که به تنهایی قدم پیش بگذارد و به اتاق آید، ولی همه یکدیگر را هول می‌دادند و پیش می‌راندند. حتی راگوژین که سرکرده‌شان بود تردید داشت و با احتیاط وارد شد، اما پیدا بود که بی قصد معینی نیامده است. گرفته و نگران و عصبی به نظر می‌رسید. باقی فقط برای هوچی بازی یا به بیان بهتر برای پشتیبانی او آمده بودند. علاوه بر لیبدر، زالی و ژف هم بود با آن موهای فرزدهش، پالتو به خز آراستهش را در هشتی از شانه فرو انداخته و سبکبار و ترگل و ورگل وارد شده بود با دو سه نفر دیگر مثل خودش که ظاهراً همه بازاری زاده بودند. غیر از آنها یک نفر هم بود که پالتوی نظامی واری به تن داشت و یک نفر کوتاه‌قد و فوق‌العاده چاق که مدام می‌خندید و یک نفر دیگر که به عکس قامتش به قول می‌مانست. نزدیک به دو متر و او هم بسیار تنومند بود و سخت عبوس و ساکت و پیدا بود که سخت به مشت و زور بازویش می نازد. علاوه بر اینها یک دانشجوی پزشکی بود و یک جوان لهستانی که بسیار چاپلوس بود. دو زن هم بودند که در پلکان مانده و به داخل هشتی سرک می کشیدند و جرأت نداشتند وارد شوند. کلیا در را به روی آنها بست و چفت کرد. راگوژین تا دم در اتاق پذیرایی پیش آمد و آنجا جلوی گانیا ایستاد و تکرار کرد: هان، چطوری گانکای ناکس؟ منتظر پارفیون راگوژین نبودی هان؟ اما در این لحظه چشمش به ناستاسیا فیلیپوونا افتاد که در اتاق پذیرایی درست روبرویش نشسته بود. پیدا بود که حتی به خیالش هم نمی رسید که ممکن است او را اینجا ببیند، زیرا این دیدار بر او اثر عجیبی گذاشت. رنگ از رویش پرید و حتی لبهایش کبود شد. آهسته و سخت پریشان زیر لب چنان که پیش خود گفت: پس از قرار حقیقت دارد. و ناگهان دندان بر همسایان با صدای از خشم جوشان به گانیا نگاه کنان گفت: خب دیگر تمام شد، حالا دیگر تو با من طرفی هان، حالا می‌بینی. حتی نفسش بند آمده بود و با زحمت حرف می‌زد. بی اراده به اتاق پذیرایی نزدیک می‌شد و چون از آستانه آن گذشت، ناگهان چشمش به نینا الکساندروونا و واریا آردالیوونا افتاد و با وجود هیجان شدیدش اندکی خجالت کشید و ایستاد. پشت سرش لیبیدف که مثل سایه همه جا دنبالش بود و از مسیر سر پا بند نبود به اتاق وارد شد، بعد دانشجو و بعد از او قلچماق مشت زن. پشت سر او زالی و ژف به هر طرف کرنش کنان و به همه درود گویان به اتاق آمد و دست آخر مرد کوتاه قامت تنومند به زور از لای دیگران گذشت. حضور بانوان موجب می شد که همه اندکی ملاحظه کنند و پیدا بود که این حال سخت مانع کار و اسباب زحمتشان بود. البته فقط ابتدای کار پیش از آغاز برنامهشان و منتظر اولین بهانه بودند تا فریاد بکشند و شروع کنند. بعد از آن دیگر از هیچ بانویی پروا نمی داشتند. راگوژین که از دیدن پرنس حیرت کرده بود با وجود حواس پرتی گفت: ده تو هم که اینجای پرنس، هنوز با همان گترهایت؟ و آهی کشید. اما فران پرنس را از یاد برد و نگاهش باز به ناستاسیا فیلیپوونا بازگشت و همچنان پیش می آمد و مانند کاه به سوی کهربا کشیده می شد. ناستاسیا فیلیپوونا نیز با کنجکاوی و نگرانی تازه واردان را نگاه می کرد. عاقبت گانیا به خود آمد، نگاه تندی به وارد شدگان انداخت و بیشتر خطاب به راگوژین گفت: ببینم یعنی چه؟ این چه بازی است؟ اینجا استبل نیست که اینجور وارد می شوی. مادر و خواهر من اینجا هستند. راگوژین با دندانهایی برهم فشرده گفت: مادر و خواهرت را می‌بینم. و لیبدف هم به منظور ابراز وجود تأکید کرد: گفتن ندارد، هم چشم دارند و مادر و خواهرت را می‌بینند. اولچماغ مشتن هم که لابد خیال می‌کرد وقتش رسیده از قرشی کرد. گانیا ناگهان منفجر شد و با صدایی بی تناسب بلند گفت: خب بس است دیگر، اولا خواهش می‌کنم از اینجا بروید به اتاق نشیمن و بعد بفرمایید که... راگوژین بیان که از جای خود به جنبد با پوزخند پت و پهن و زهرآگینی گفت: دهه دیدی؟ میخواهد بگوید که ما را نمیشناسد. راستی راگوژین را نشناختی؟ مثل اینکه شما را جایی دیدم، ولی شنیدی؟ مثل اینکه یک جایی مرا دیده. 3 ماه نشده که 200 روبل پول پدرم را در قمار بالا کشیدی. بیچاره پیرمرد دق کرد، آن هم از درد اینکه خبردار نشد 200 روبلش چه شده. تو مرا آنجا کشاندی و کنیف حق باز کلک زد و پولم را برد. حالا دیگر مرا نمی شناسی؟ بیا اینجا پتیتسین شاهد است. تو کسی هستی که اگر همین حالا 3 روبل از جیبم در آورم و نشانت بدم تا جزیره واسیلیفسکی 4 دست و پا دنبالم می دوی. تو اینی؟ سرشتت گداست. امروز آمدم بخرمت سر تا پایت را. این پوتین‌های یوغورم را نگاه نکن، من پول دارم، شازده، خیلی هم دارم، می‌خرمت. سر تا پایت را با همه کس و کارت. اگر دلم بخواد همه تان را می‌خرم، همه را می‌خرم. هرچه بیشتر رجز می‌خواند، حرارتش افزایش می‌یافت و مثل این بود که مست‌تر می‌شود و با صدایش را بلند کرد. ناستاسیا فیلیپوونا، مرا از اینجا بیرون نکنید. فقط یک کلمه بگویید. می‌خواهید با این آدم ازدواج کنید یا نه؟ سؤال راگوژین سؤال درمانده ناامیدی بود از الهه‌ای، اما با جسارت محکوم به اعدامی که چیزی ندارد از دست بدهد. این را گفت و با استراب اعدام در انتظار جواب ماند. ناستاسیا فیلیپوونا با نگاهی همه ریشخند و نخوت سراپای او را برانداز کرد و نگاهی نیز به واریا آردالیانوونا انداخت. بعد گانیا را نگریست و ناگهان حالت خود را عوض کرد و با لحنی جدی و گفتی با اندکی تعجب با صدای آرام و آهسته گفت: ابداً نه، این چه سوالی است؟ منظورتان چیست؟ راگوژین با صدایی از نشاط مستانه گفتی نزدیک به خلسه فریاد زد و پرسید: نه؟ گفتید نه؟ نه، پس شد نه. آخر به من گفته بودند که آخر؟ عجب. ناستاسیا فیلیپوونا، میگویند شما با این گانکا نامزد کرده اید. با همین. ولی آخر مگر ممکن است؟ من جلوی همه میگویم سر و پایش 100 روبل بیشتر نمیارزد. من 1000 روبلش میدهم، 3000 روبلش میدهم تا کنار برود و او همون شب عروسی فرار میکند و عروسش را میگذارد برای من. مگر نه گانکا ناکس؟ مگر 3000 روبل را نمیگیری؟ بیا تماشا کن، بیا. برای همین آمدم تا ازت امضا بگیرم. گفتم میخرمت و میخرم. گانیا که رنگ به رنگ می شد برمی افروخ و رنگ می باخت، فریاد زد: برو بیرون از اینجا، تو مستی. بعد از فریاد او صدای همراهان راگوژین که گفتی مدتها بود در انتظار همین بودن، مثل بمبی که منفجر شود بلند شد. لیبدف در گوش راگوژین چیزی گفت و سعی می کرد که صدایش از نجوا تجاوز نکند. راگوژین جواب داد: راست می گویی میرزا بنویس، حق با توست. تخم حمار، جهنم، هرچه باد آباد. و مثل دیوانه ها ناستاسیا فیلیپوونا را نگاه کنان یک لحظه از کمرویی سر به زیر افکند و لحظه بعد با گستاخی در چشم او نگران گفت: ناستاسیا فیلیپوونا، بفرمایید این 18000 روبل و بسته ای را که در کاغذ سفید پیچیده و با ریسمانی چلیپا بسته بود روی میز پیش او فرو کوفت و گفت: بعد باز هم هست. ولی جرأت نکرد آنچه را می‌خواست تا به آخر بر زبان آورد. لیبدف باز آهسته در گوش او گفت: نه نه نه، چه میکنید؟ در سیمایش آثار وحشت نمایان بود. میشد حد زد که از زیادی مبلغ وحشت کرده است و پیشنهاد میکند که بهتر است اول کار را با مبلغی به مراتب کمتر از اینها بیازماید. راگوژین از برق نگاه ناستاسیا فیلیپوونا لرزید و خود را جمع و جور کرد و گفت: نه برادر، تو خیلی خری. شعورت به این کارها نمیرسد. تو نمیدانی اینجا با کی طرفی. بله پیداست که من هم مثل تو بیشعورم که عقلم را میدهم دست تو. و با لحنی که زنگ پشیمانی عمیقی در آن بود افسود: آخ چه غلطی کردم که حرفت را گوش دادم. ناستاسیا فیلیپوونا به دیدن پریشانی سیمای راگوژین ناگهان خندید و با لحنی خودمانی که گستاخیش در گوش میزد گفت: 18000 روبل برای من؟ جدا با عجب دهاتی طرفم. این را گفت و از جا برخاست. گفتی می‌خواهد برود. گانیا با قلبی به شدت در تپش این صحنه را به دقت تماشا می‌کرد. راگوژین فریاد زد: 40000 روبل، نه 18000. وانکا یپیتسین و بیسکوپ قول دادند که تا ساعت 7 40000 روبل برایم تهیه کنند. 40000 روبل می‌گذارم جلویتان. این صحنه داشت بیش از اندازه زشت می‌شد، ولی ناستاسیا فیلیپوونا همچنان بر جا مانده بود و می‌خندید. مثل این بود که به راستی عمدن می‌خواست آن را طولانی کند. نینا الکساندروونا و واریانی از جای خود برخاسته بودند و وحشت زده ساکت منتظر بودند که کار تا به کجا خواهد کشید. چشمان واریا برق می‌زد، ولی پیدا بود که این ماجرا برای نینا الکساندروونا سخت دردناک است. می‌لرزید و به آن می‌مانست که انقریب بیهوش می‌شود. اگر 40000 روبل کم است 100000 می دهم. همین امشب 100000 روبل پیشتان می گذارم. پتیتسین آستین هایت را بالا بزن و بجم. پتیتسین ناگهان و به سرعت به سمت او رفت و دستش را گرفت و آهسته در گوشش گفت: تو دیوانه شده ای. مستی. نمی فهمی کجایی و چه می گویی. الان می فرستن پاسبان می آید. ناستاسیا فیلیپوونا چنان که گفتی به منظور برانگیختن او گفت: این حرف ها را از روی مستی می زند. راگوژین آتش گرفت و با حرارت بسیار گفت: مست نیستم، پول حاضر می شود، همین امشب حاضر می شود. فتیتسین، حرامزاده نزول خور، کمک کن، هرچه خواستی حق و زحمه بردار، ولی همین امشب 100,000 روبل برایم جور کن، نشانتان می دهم، سر حرفم ایستادم. آن وقت آردالیون الکساندروویچ به خشم آمد و به طرف راگوژین رفت و به تهدید فریاد زد: یعنی چه؟ این چه مسخره بازی است؟ این اظهار وجود ناگهانی پیرمرد که تا آن لحظه ساکت مانده بود کیفیت موسیقی به آن می‌بخشید و صدای خنده بلند شد. راگوژین خندید: این دیگر از کجا بیرون آمد؟ بیا برویم پیرمرد، با ما بیا تا می‌خواهی ودکایت می‌دهیم. کولیا که از شرم و خشم به گری افتاده بود فریاد زد: این دیگر رسوایی است. واریا که از خشم منقلب شده بود و میلرزید ناگهان فریاد زد: ببینم، یعنی هیچ کس پیدا نمی شود که این زن رسوا را از اینجا بیرون کند؟ ناستاسیا فیلیپوونا این حمله را با خنده ای همه تحقیر دفع کرد و گفت: منظور از زن رسوا منم؟ چه احمقی هستم که پای خودم آمدم برای امشب به خانه‌ام دعوتشان کنم. و رو به گانیا کرد و گفت: میبینید که خواهر شما چه جور از من پذیرایی میکند گاوریلا آردالیونیچ؟ گانیا به شنیدن حمله خواهرش مدتی مثل برزده ها هاج و واج ماند، ولی چون دید که ناستاسیا فیلیپوونا این بار به راستی از اتاق خارج می شود مثل دیوانه ها به طرف خواهرش تاخت و بازویش را سخت در چنگ گرفت و تکان داد و با نگاهی که آتش از آن بر می خواست او را در جا خاکستر کند فریاد زد: هیچ فهمیدی چه کردی؟ به کلی از خود بی خود شده بود و نمی فهمید چه می کند. واریا پیروزمندانه و مصاف طلبانه برادرش را تماشا کنان فریاد زد: چه کردم؟ مرا کجا میکشی؟ میخوایی از این زنی که آمده به مادرت اهانت کند و خانه‌ات را به لجن بکشد عذرخواهی کنم؟ چه پست بی آبرویی هستی؟ آنها چند لحظه همینطور روبروی هم شاخ به شاخ ایستادن. گانیا هنوز بازوی او را در دست میفشرد. واریا بازوی خود را یک بار و دوبار به ضرب کشید و چون موفق نشد آن را آزاد کند خودداریش تمام شد و ناگهان در صورت برادرش تف انداخت. ناستاسیا فیلیپوونا فریاد زد: عجب دختری، مرحبا پتیتسین، به شما تبریک میگویم. چشمان گانیا تار شد و خود را پاک از یاد برد و دست بلند کرد تا با تمام نیرو به خواهرش سیلی بزند. سیلی بیشک در صورت واریا می نشست، اما ناگهان دست دیگری بازوی گانیا را در هوا گرفت. فرانس بود که میان گانیا و خواهرش قرار گرفته بود. گرچه او هم به شدت گفتی از تلاطمی فوق‌العاده می لرزید، با این همه با سرسختی گفت: کافی است، بس است دیگر. گانیا قرید: یعنی چه؟ تو همیشه میخوایی سر راه من سبز شوی و راه هم را ببندی؟ و بازوی خواهرش را رها کرد و با دست آزاد شده در نهایت خشم سیلی شدیدی به صورت پرنس نباخت. کلیا دستها را به آسمان برد و گفت: وای وای خدایا. فریاد انزجار از همه سو بلند شد. رنگ از روی پرنس پرید. با نگاه ملامت سختی در چشمان گانیا چشم دود. لبهایش می لرزیدن تا چیزی ادا کنند. لبخندی عجیب و با آن حال سخت سازگار آنها را تاب داده بود. عاقبت آهسته گفت: سیلی به صورت من اهمیتی ندارد، ولی نمی گذارم خواهرتان را بزنید. اما تحملش تمام شد و گانیا را گذاشت و صورتش را با دو دست پوشانید و به گوشه رفت و رو به دیوار گرداند و با لحنی بریده بریده گفت: وای که از این کارتان چقدر خجالت خواهید کشید. گانیا در جا خشکیده گفتی به راستی نابود شده بود. کلیا شتابان خود را به پرنس رسانید و شروع کرد او را در بغل فشردن و بوسیدن. بعد از او راگوژین و واریا و پتیتسین و نینا الکساندروونا همه، حتی ژنرال پیر آردالیون الکساندروویچ به سوی او شتافتند، دورش را گرفته و به هم فشار می آوردن. پرنس با همان لبخند با وضع حال ناسازگارش رو به یکی که آنها کرده زیر لب می گفت: چیزی نیست، مهم نیست. راگوژین فریاد زد: حتما بدجوری پشیمان می شود. و رو به گانیا ادامه داد: خجالت نکشیدی گانکا که این بره بی گناه را کلمه دیگری پیدا نکرد. زدی؟ و رو به پرنس کرد و گفت: پرنس جان، عزیز دلم، ولشان کن، خاک توی سرش، بیا با خودم، میبینی که راگوژین چه جور دوستت دارد. ناستاسیا فیلیپوونا نیز از کار گانیا و نیز از جواب پرنس سخت حیران مانده بود. چهره همیشه مهتاب رنگ و پیوسته در فکرش که با خنده مثل این بار زورکیش ابدا سازگاری نداشت، با احساس تازه آشکارا جان گرفته بود. منتها مثل این بود که نمیخواست هیجان خود را ظاهر سازد و ریشخند گفتی با سماجت میخواست بر چهره او باقی بماند. ناگهان به یاد سوال اندکی پیش خود افتاد و بی مقدمه و با لحنی جدی گفت: راستی راستی مثل این است که صورت او را جایی دیدم. پرنس صدا بلند کرد و با لحن سرزنشی که صمیمیت عمیقی در آن شنیده میشد گفت: شما خجالت نمی کشید؟ یعنی ممکن است همانی باشید که اینجا می خواهید نشان دهید؟ ابدا ممکن نیست. ناستاسیا فیلیپوونا حیرت زده خندید، ولی مثل این بود که چیزی را زیر لبخندش پنهان می کند. با کمی ناراحتی نگاهی به گانیا انداخت و از اتاق پذیرایی بیرون رفت. اما به هشتی نرسیده ناگهان بازگشت و به سرعت به سمت نینا الکساندروونا رفت و دستش را گرفت و به لب نزدیک کرد. با چهره ناگهان برافروخته و سرخ شده آهسته گفت: بله، او درست دیده. حقیقت این است که من آنطور که می نمایم نیستم. این را گفت و برگشت و این بار چنان به سرعت رفت که هیچ کس فرصت نیافت دریابد که چرا بازگشته بود. فقط همه دیده بودند که آهسته به نینا الکساندروونا چیزی گفته و انگاری دست او را هم بوسیده. اما واریا همه را دیده و شنیده بود و به نگاهی همه تعجب بدرقه‌اش کرد. گانیا عاقبت به خود آمد و در پی ناستاسیا فیلیپوونا دوید تا بدرقه‌اش کند، ولی او رفته بود. گانیا در پلکان خود را به او رسانید. ناستاسیا فیلیپوونا داد زد: مشایعت لازم نیست، خداحافظ تا امشب، یادتان نرود، شنیدید؟ گانیا بازگشت، پریشان و در فکر. معمای پیچیده‌ای سنگین‌تر از پیش بر دلش بار شده بود. چهره پرنس نیز از پیش چشمانش دور نمی‌شد. به قدری آشفته بود که خود را فراموش کرده بود و دار و دسته راگوژین را که به زودی به دنبال خود او از کنارش گذشتند و در آستانه در حتی تنه اش زدند به زحمت به جا آورد. همه به صدای بلند در اطراف چیزی بحث می‌کردند. خود راگوژین با پتیتسین می‌رفت و با اصرار به اهمیت چیزی که ظاهراً به هیچ روی به عقب انداختنی نبود تأکید میکرد. وقتی از کنار گانیا میگذشت فریاد زد: گانکا، باختی. گانیا با نگرانی با نگاه بدرقه‌اش کرد. 11. صفحه 193. پرنس به اتاق خود رفت و در را به روی خود بست. کلیا فوراً نزد او شتافت تا دلداریش دهد. پسرک بی‌نوا گفتی دیگر نمیتوانست از او جدا شود. گفت: چه خوب کردید که آمدید. حالا آنجا محشری به پا می شود که وا مصیبت ها، بدتر از آن چه دیدید. هر روز بس همین است و همهش هم سر ناستاسیا فیلیپوونا. در خانواده شما کلیا عقده های جوراجور و دردناکی پیدا شده و ریشه کرده. بله، عقده های دردناک، ولی صحبت ما را اصلا نکنید. هر چه می کشیم تقصیر خودمان است. اما من یک دوست صمیمی دارم که کارش از ما خرابتر است. می خواهید با شما آشنایش کنم؟ بله، البته. رفیق مدرسه ایتان است؟ بله، می شود گفت که رفیق مدرسه ایم. بعد برایتان تعریف می کنم. ولی این ناستاسیا فیلیپوونا خیلی قشنگ است، نه؟ شما چه فکر می کنید؟ من تا امروز ندیده بودمش. خیلی سعی کرده بودم ولی نشده بود. زیباییش خیره کننده است. اگر گانکا عاشقش می بود، هر غلطی می کرد می شد بخشیدش. ولی نمی فهمم چرا می خواهد پول بگیرد. بدبختی هم اینجاست. بله، من از برادرتان خوشم نمی آید. خب معلوم است بعد از این غلطی که کرد، ولی می دانید من با این عقاید و رسوم معمول هیچ موافق نیستم. مثلا یک دیوانه یا یک احمق یا حتی فرض کنید یک تبهکاری در حال جنون با آدم سیلی می زند و آدم تا آخر عمرش رسوا می ماند و این لکه ننگ را فقط با خون باید پاک کند، یا اینکه آن دیوانه جلوش زانو بزند و عذر بخواهد. به عقیده من اینا همه حرف مفت است، زورگویی است. به عقیده من خیلی احمقانه است، یعنی می خواهم بگویم طبیعی نیست. ولی خب می دانید او این کتاب رو تقریبا می شود گفت در بچگی نوشته. منظورم کتاب بالماسکه اثر لورمانتوف است. ولی من از خواهرتان خیلی خوشم آمد. دیدید چجوری توی صورت گانکا توف انداخت؟ وارکا دختر با جرأتیست، ولی شما توف نینداختید و گمان نمی کنم که این کارتان از کم بوده جسارت بوده باشد. بفرمایید، اینم خودش. مویش را آتش زدن. می دانستم که می آید. دختر اصیلیست، گرچه گل بی عیب خداست. واریا قبل از هر چیز به برادرش تاخت. تو اینجا چه میکنی؟ بودو برو پیش پدر. و خطاب به پرنس پرسید: حوصله‌تان را سر برد پرنس؟ ابداً، به عکس. کلیا ضمن رفتن گفت: بفرمایید، این هم خواهر بزرگ. بزرگش را با توپ و تشر به رخ من میکشد. عیبش همین است. راستی من خیال میکردم پدرم واقعا همراه راگوژین میرود. لابد حالا از اینکه نرفته پشیمان شده. بروم ببینم چه میکند. خدا رو شکر مادرجانم رو بردم خواباندم و بگو مگو باز شروع نشد. گانیا پاک سرگردان است و در فکر. البته حق هم دارد. عجب درسی گرفت. من آمدم یک بار دیگر از شما تشکر کنم پرنس. شما ناستاسیا فیلیپوونا رو تا امروز ندیده بودید؟ نه، ندیده بودم. پس از کجا اینجور با اطمینان رک و راست در رویش گفتید که آنطور که می نماید نیست؟ و مثل اینکه درست هم حد زدید. از قرار معلوم شد واقعا همینطور نباشد. گرچه من از کارش سر در نمی آورم. البته حرفی نیست که آمده بود به ما اهانت کند. من پیش از این هم خیلی چیزهای عجیب درباره او شنیده بودم. ولی خب اگر اینطور که می گفت آمده بود ما رو دعوت کند، این چه رفتاری بود که اول با مادر جانم کرد؟ پتیتسین او را خوب می شناسد و می گوید که از رفتارش هیچ سر در نیاورده. آن وقت رفتارش با روگوژین، زنی که قدر خودش را بداند با چنین آدمی اینجور حرف می زند. آن هم در خانه مادر جانم هم خیلی نگران شماست. فرانس دستی افشاند و گفت ماجرای من اهمیتی ندارد. ولی دیدید چطور حرف شما را گوش کرد؟ چطور حرف من را گوش کرد؟ شما گفتید که باید خجالت بکشد و او فوراً از این رو به آن رو شد. و بعد با لبخند خفیفی افسود پرنس شما در اون نفوذ دارید. در ناگهان باز شد و گانیا سرزده به اتاق آمد. حتی وقتی واریا را آنجا دید تردید نکرد. لحظه در آستانه در ایستاد و بعد با قدم‌های استوار به پرنس نزدیک شد. با لحنی که صداقت و احساسی عمیق در آن محسوس بود گفت پرنس من کار شرم‌آوری کردم. خجلم. مرا عفو کنید. خواهش میکنم. رنج عمیقی در جز جز سیمایش نمایان بود. پرنس حیرت زده تماشا می کرد و اول جوابی نداد. گانیا با بی‌صبری اصرار کرد مرا ببخشید. اگر ممکن